6-7 دقیقه و بعد از اون مفصلتر بپردازیم به این موضوع. ساعت 23. آقای نظری در استودیوس با زنگ ساعت 23 همه منتظر اخبار حوزه کسب و کار هستیم. سلام میکنم به شما، خوش اومدید.
سلام های امیدی، عرض سلام ویژه دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و مهمان خوب برنامه و به نام خدا شروع میکنیم امشب. حالا امیدواریم که اخبار خوبی باشه. البته خب با توجه به موضوع برنامه، حالا امیدوارم که کارشناس برنامه هم، حالا چون من خودم دیدم تو بحث قانون کار و خیلی از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدن که باید این قانون اصلاح بشه، من مشاهده کردم بعضی جاها سفته میگیرن یا تعهدهای محضری میگیرن از کارگران و این هم کاملا غیرقانونی است و امیدوارم حالا اگه بشه در موردش صحبت کنیم چون دغدغه خیلی هست. خبرای امشبمون، در اولین خبرمون در مورد ابلاغ قانون مالیات بر خانه‌های خالیه که توسط رئیس جمهور وزارت اقتصاد این قانون ابلاغ شده. البته برای دومین بار این اتفاق داره رخ میده. این قانون جایگزین ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم شده و حالا قراره که از خانه‌های خالی که 120 روز از حالا خالی بودنشون میگذره مالیات کسب بشه. مالکانی که حالا برای سال اول خونه‌شون خالی نگه می‌دارن 6 برابر مالیات بر اجاره، سال دوم 12 برابر و سال سوم 18 برابر مالیات بر اجاره باید مالیات پرداخت کنند و واحدهای نوسازی هم که حالا یک سال پس از حالا سوزن پایان کار مشمول خونه‌های خالی میشن. وزارت راه و شهرسازی هم باید 3 ماه از ابلاغ این قانون سامانه ملی املاک و اسکان رو عملیاتی کنه، که البته این سامانه راه اندازی شده ولی خب آیا هنوز میتونه شناسایی کنه یا نه مشخص نیست، چون یه دعوای بین سازمان مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی وجود داره و بر اساس این قانون جدید 3 ماه مهلت دادن، یعنی از فروردین 94 باید این قانون عملیاتی بشه که امیدواریم حالا تأثیر مثبتی داشته باشه. خبر دومون، خسارت حالا بیش از 800 میلیارد تومانی کرونا روی دست تاکسیرانان گذاشته. آقای علی اسوانی معاون اتحادیه تاکسیرانی کشور در مورد بحث حالا تأثیرات کرونا بر حمل و نقل شهری و بخش تاکسیرانی گفتند بین 5 اسفند، یعنی بازه زمانی 5 اسفند تا 28 آذر ماه بر اساس شیوع ویروس کرونا 65 درصد درآمدهای فعالان تاکسیرانی کاهش یافته و بیش از 800 میلیارد تومان به این فعالان خسارت وارد شده و درآمدشون به نصف کاهش پیدا کرده. ایشون گفتن 123888 دستگاه تاکسی با متوسط روزانه 180 هزار تومان در کلان شهرها فعال هستند که 296112 دستگاه نیز با میانگین 110 هزار تومان تو شهرهای دیگه دارن فعالیت میکنن و گفتن که از اون درآمد 5.5 میلیون و 500 هزار تومانی که حالا به دست میارن نصفش هزینه حالا نگهداری خودرو بنزین میشه. ایشون به اون بسته حمایتی دولت برای رانندگان تاکسی هم اشاره کردن، گفتن یه وام 6 میلیونی چیزی نبوده و گفتن لیستو به وزارت کار دادن و هنوز مشخص نشده به چه کسایی داده شده و کیا این وامو گرفتن و گفتن اشاره کردن که تاکسی های ون بیشتر این آسیب رو دیدن، بیشتر این خسارت رو دیدن و گفتن هر روزانه 10000 تومان هزینه حالا رعایت پروتکل های بهداشتی و اینجور موارد برای تاکسی ران است. محتوای پیامک های رمز دوم که حالا مردم استفاده میکردن از امروز تغییر کرد. البته بانک ها از چند روز قبل این کار رو انجام داده بودن، همونطور که رمز دوم یا رمز پویا برای تراکنش های بانکی از یک سال گذشته با الزام بانک مرکزی اجرایی شد، بانک مرکزی امروز اعلام کرده مرحله سوم طرح رمز دوم که تو این مرحله نوع تراکنش، یعنی اطلاعات کامل اون تراکنش میاد که در رمز همراه با رمز که نوع تراکنش، مبلغ تراکنش، دریافت کننده وجه هم توش مشخص میشه و از امروز اجرایی شده و حالا امیدواریم که مردم دقت کنند که اگه موقع قراره که سرشون کلایی هم بره یا
طرح خوبی بود واقعا، باید به طور کلی طرح خوبی بود، خیلی کاهش داد.
بله، بانک مرکزی گفته بودن 85% کاهش داده اون جرایم رو، این آماری که بانک مرکزی داده و این موضوع هم که تو پیامک ها تغییر کرده و محتوا و امکانات جدیدی که ایجاد شده برای اینکه امنیت رو بیشتر کنه.
یه نکته امنیتی فقط اینجا بگم چون این بلا سر یکی از همکار اومده بود، اگر خواستید خرید اینترنتی انجام بدید و اطلاعات کارتتون رو وارد کنی، جایی که رمز پویا رو شما باید وارد کنیم 120 ثانیه فرصت دارین برای
دو دقیقه. بله
بله، بمونید و اون لحظه های پایانی رمز رو وارد کنید، چون اگر خدایی نکرده عملیاتی فیشینگی بخواد صورت بگیره، وقتی شما لحظات نخستین رمز پویاتون رو وارد میکنین، 2 دقیقه به اون سارق فرصت دارید میدید که از رمز شما استفاده کنه. ولی اگه مثلا 40 ثانیه پایانی رمز رو وارد کنید، خب اون دیگه زمانی برای سوء استفاده پیدا نمیکنه. نکته مهمیه که دوستان در پلیس فتا به ما یاد دادن و اینجا منم به اشتراک میذارم باشن.
البته امیدی که موقعی که هک میکنن یک سفر رو، وقتی شما عدد رو وارد میکنید، اون صفحه اون هکر یا اون کسی که داره سوء استفاده میکنه اون عدد وارد میشه. آره، همین هم هست که میگن اون دقایق پایینی که شما تر میزنید اون دیگه تا بزنه رمز استفاده شده،
دقیقاً دیگه رمز سوخته باشه.
بله، ما بعد از تحریمایی که حالا بعد از خروج امریکا از برجام، دو تا تولید کننده لوازم خانگی خارجی در کشور ما حضور داشتن از کشور کره که الان پولهای ما هم در اونجا بلوکه شده، اینها از ایران رفتن. خوشبختانه امسال صنعت لوازم خانگی ما رشد خیلی خوبی رو داشته و اونطور که آقای مهدی حاجی یوسفی عضو انجمن لوازم خانگی اشاره کردن، گفتن رشد 52% در تولید لوازم خانگی داشتیم با حذف برندهای خارجی و تاکید کردن که حالا برای تحقق جهش تولید نیاز داریم که بوروکراسی های اداری و زائد حذف بشه. ایشون گفتن ما امسال تونستیم 1,264,000 قلم لوازم خانگی تولید کنیم که تو همه هم رشد داشتیم و گفتن که 1.5% حالا سهم 1.5% داره لوازم خانگی در تولید ناخالص داخلی و عنوان کردن که بعد از حالا خودسازی دومین صنعت مهم کشور هستش و گفتن یه پتانسیل زیادی داره و فرصت ها برای با خروج اون دو تا لوازم خانگی که حالا خارجی که تولید میکردن در ایران، این مونتاژ میکردن تو ایران، بله، یه فرصت خیلی خوب برای کارخانه ایرانی فراهم شده و میشه از اون استفاده کرد و گفتن که نیاز به حمایت داریم که حالا مسئولان و مدیران و حالا به خصوص بانک ها ازشون حمایت کنن تا در جهت حالا ثروت ملی و ایجاد اشتغال کمک کنه به کشور.
یعنی الان دیگه مونتاژ نمیکنن، دیگه دارن همش خودشون تولید میکنن.
اشاره کردن ایشون که طول بحث حالا، بله، چون خودشون تولید میکنن، تو بحث حالا مواد اولیه و یه سری تجهیزات مشکل دارن، اما من تا اونجا که خودم حالا پیگیری کردیم، خیلی از اینا رفتن به سمت این که بتونن مواد اولیه‌شون از داخل تامین کنن. آها. با توجه به قیمت ارزی که رفته بالا براشون نمیصرفه و قیمت لوازم خانگی. من دو سه خبری خیلی کوتاه میخونم. تونم یک دقیقه خوب. تخم مرغ برای سوم بار گرون شد و فعلا هم قرار نیست نون گرون بشه. امروز ستاد تنظیم بازار جلسه داشته و اونطور که آقای قبادی دبیر ستاد تنظیم بازار گفتن با توجه به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی یه تقاضا کرده، قیمت تخم مرغ در مرغداری از کیلوی 12500 تومان به 14000 تومان افزایش پیدا کرده. این برای سومین باره. ایشون گفتن قیمت افزایش قیمت نون مطرح نیست، چیزی هم که مطرح شده تو رسانه‌ها و بحث کارشناسیه و اشاره کردن که کالایی که از 4200 میگیرن یا یارانه‌ای میگیرن حق افزایش قیمت ندارن، در صورت افزایش قیمت باشون برخورد میشه و گفتن افزایش قیمت مواد شوینده هم نداریم. و آره، گفتن که فعلا چون درخواست داده بودن مثل این که یه 70% 40% انجام شده بود،
گفتن نداریم، ولی خب داریم دیگه. الان شما هر مواد شوینده که خرید می‌خوای بکنی حداقل 30% نسبت به قیمت قبلیش تغییر کرده. نمی‌دونم انگار اینجا زندگی نمی‌کنن اینا که میگن نداریم.
بله، حالا البته یه 40% اجازه افزایش دادن، تقاضای انجمن 70% بود که باش 40% موافقت شد.
40% که من میگم اینو جز اینو میگن نداریم،
به جز این نداریم. آره، چون درخواست داده بودن. سه تا خبر یه خطی واریز یارانه معیشتی روز چهارشنبه ساعت 24 واریز میشه.
یکی دیگه اش فقط
مجلس هم مصوبه برای تراکنش‌های مالی مالیاتی برای تراکنش‌های بانکی برای مالیات نداره. این آقای فرهنگی گفتن و حالا امیدواریم که
اون یکی هم بگو دیگه.
توضیح روزانه 4000 تن انواع روغن در سراسر کشور. میگه که استان‌ها با کمبود روغن مواجه شدن، و تهران این مشکل رو نداره، ولی امروز دبیر انجمن صنفی روغن نباتی گفتن که روزانه بین 3500 تا 4000 تن روغن مایع در جامعه در سراسر کشور توزیع میشه.
دستشون درد نکنه. قیمت تخم مرغ شد چقدر الان؟ اینا
فقط کارخونه شد 14000 تن، ولی الان
14000 تن.
آره،
مرغ همون 2500ه.
بله، تنظیم بازار بله همونه. حتی قیمت مرغ مونده کاهش بده که اومد رو 22000 تومان و اینها، یعنی قیمت فروشگاه هایی که حالا تنظیم بازاری نیستن، ولی قیمت تخم مرغ همچنان
2500 دیگه.
بله، ولی همچنان تخم مرغ بالاست.
ممنونم. آره، این ظاهرا اونجایی که از مرغ کم میارن تولید کنندگان میگن آقا حالا بکش فعلا رو تخم مرغ جبران کن، مرغ ارزون تر بده، بعد که خواستیم چیز کاری اون وقت بعدا مرغ رو بر بالا تخم مرغ 1000 تومان ارزون کن. خلاصه یه جوری مدیریت میکنن با مرغ و تخم مرغ. ممنونم از آقای نظری است.
خدا نگهدار.
خانم ها آقایان، شما شنونده شب آفتابی هستید از رادیو اقتصاد. 30036 37 سامانه پیام کوتاه ماست، شماره تلفن هم 2265 25 25. موضوع برنامه چیست؟ حتما دیگه حالا خیلی ها میدونن، از ابتدای برنامه همراه ما بودن، اما اونه که الان به جمعمون میپیوندن، مشکلات حقوقی و بیمه‌ای کارگران و بازنشستگان. آقای محسن باقری، نایب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران و مشاور کانون عالی شورای اسلامی کار سراسر کشور، پاسخ میدن به پرسش‌های شما و راهنماییتون میکنن.
من بیمه 10 ساله هستم، سنواتی چی به ما ندادن، حقوقم هم 900 تومانه. بلی میگه محبت بکنه، من رادیو گوش دادم ببینم چیزی برام میرسه یا نمیرسه. ممنون آزادتون.
آقای باقری بفرمایید.
بله، این دوستمون هم عرض کردم بحث متناسب سازی مون اجرا شد به صورت حالا نصف و نیمه، و بحث همسان سازی همواره خب جز مطالبات مون و جز آرزوی بازنشستگان فعلا هست، مونده و مطالبه میکنن سازمان. اما این بحث متناسب سازی دریافتی مستمری بازنشستگان بر اساس سالهای بیمه پردازی اتفاق میافته. ایشون هم چون 10 سال بیمه پردازی داشتن، خب متفاوته دیگه با کسی که 30 سال پرداخت کرده و یا 20 سال و یا غیره، بر اساس سالهای بیمه پردازی متناسب سازی شده. احتمالاً این موردی که خب خیلی الان اعتراض داشته، مخصوصاً در خصوص اونهایی که در شغلای سخت و زیان‌آور شاغل بودن و بازنشست شدن، و همچنین اونهایی که کمتر از 30 سال سابقه داشتن معترض هستن به این داستان. در هر حال قانون هم در قانون تامین اجتماعی ماده 72 صراحت داره که بر اساس سنوات بیمه پردازی باید مستمری برقرار بشود.
بسیار خب. خانم کتابچی، اون تماس تلفنی که پیش از بخش خبری داشتیم ممکن هست که دوباره پخش بکنیم؟ البته خاطرشون هست مهمانمون، ولی برای اینکه شنونده ها دوباره متوجه بحث باشن اگر پیشتر
بود. دوباره نظری هستم از شهره. من الان نزدیک 23 سال سابقه دارم پیش شرکت های دولتی، ارگان های مهم دولتی. اون وقت این 23 سالم بر اثر حوادثی که پیش اومد من ناراحتی اعصاب گرفتم در این کار سال 80. من قرص اعصاب خوردم از اون موقع تا الان دارم میخورم. تا الان هم دارم میخوام. من که دیر صبحایی که بیرفتم سرکار تأخیر صبح داشتم، اینا اومدن این تأخیرهای صبح منو ازم کم کردن، 3 سال سابقه منو کلن پایمال کردن رفته، یعنی شده 20 سال. آیا میتونه این کار بکنن؟ یکی و دوباره مطلب این که اینا الان هم از بیمه من کم میکنن تأخیره که ادامه داره، هم از سنواتم، هم از حقوقم، از همه چه دارن کم میکنن. دوباره مطلب این که الان دیسی کمر گرفتن در این کار، بعد اینم عمل میخواد، میخوام ببینم از کار افتادگی به این میدن تا چه شرکت تعلل میکنه. شرکت دیگه شما برو عمل کنه، اگه فلج شدی ما تو رو اکارده خب موقع اکارده میشم دیگه، لازم نیستی من بیام الان باید یه چیزی برای من تعریف شه.
خب دو بخش داشت پرسششون، خواهش میکنم پاسخ.
در خصوص تاخیرهاشون، خب به هر حال حق بیمه بر اساس ساعت اشتغال رد میشه، کما اینکه خب کارفرمایان انصاف نیستش که اونم در یک سازمان دولتی که این کارو بکنن. اما خب اگر حالا بعضی ها به هر حال دیگه اینجا خیلی قانون مدار میشن تو اینجور موضوعات، ما هزاران مورد تخلف قانونی داریم، اما خب تو اینجور موضوعات خب وقتی حقوق کارگران هست متاسفانه ما بارها میبینیم خب از ساعت کارشون کم میشه و روی ساعت اشتغال ماهانه شون تأثیر میذاره و نهایتا از سابقه شون کم میشه. در مورد بیمارشون هم حالا این بحث تأخیرهاشون هم میتونن به از پزشک مالشون درخواست بکنن که معرفیشون کنه به کمیسیون‌های پزشکی و از همون شعبه شهر ری بگیرن برای همون سرا آذری کمیسیون‌های پزشکی. اونجا در کمیسیون مطرح میشه و اگر درصد از کارافتادگیشون تا 33% باشه یه غرامتی رو دریافت میکنن، اگر 33 تا 66 درصد باشه مستمر بگیر جزئی میشن، یعنی هم کار میکنن از کارفرما حقوق میگیرن و هم یک مستمری جزئی رو دریافت میکنن، و اگر بالای 66 درصد باشه به عنوان از کار افتاده کلی تلقی میشن و باید ترک کار بکنن و هیچ ارتباطی یا ارتباط کاری هم با کارفرما نداره که کارفرما بخواد ایشون رو از کار افتاده بکنه یا نکنه. درخواست ایشون و بررسی سازمان تامین اجتماعی، این وسط کارفرما نقشی نداره و ایشون اگر بخوان میتونن با این پروسه‌ای که گفتم اینو طی بکنن و به حقوقشون برسن
پیش از جراحی. حتی دیگه میان گفتن آقا برو جراحی کن، اگه
نه اون دیگه تشخیص با کمیسیون پزشکیه
شدی مثلا ما اون وقت شما رو از کار افتاده اعلام میکنیم.
حالا اون کارفرما که این حرفو میزنه که البته خب هم غیر تخصصی داره صحبت میکنه و هم به این شکل صحبت کردن با کارگر به حال در حقیقت صحیح نیست چون صلاحیت رسیدگی هم نداره، باید سازمان تامین اجتماعی و اونها کمیسیون های پزشکیش که ذیل سازمان تشکیل شده و اونها صلاحیت دارن و چندین پزشک هستن که بررسی درخواست ایشون رو میکنن و اگر رأی بدن طبق اون روالی که اصلا خدمتتون ایشون میتونن بهره مند بشن.
بعد حتی اگه شرکت دولتی باشن
عرض کردم اگه مشمول قانون کار هستن اینا، همه این توضیحاتی که دادم ایشون میفرمان دولتی، آره اگه دولتی باشه که اصلا خب مشمول قانون کار نیستن و روند دیگه ای رو داره،
شما نمیتونید راهنماییشون
درسته. حالا من اگه شماره شون رو بتونید از سیستم درارید، من چون باید پرسش و پاسخی داشته باشیم با هم دیگه من تماس بگیرم چون بچه معلم هستیم حتما کارشون رو
خیلی خوب من از بچه ها خواهش میکنم که تلفن دوست عزیز رو در اختیار کارشناسمون بذارن. ممنونم که اینقدر پیگیر هستین آقای باقری، شایسته تقدیره واقعا. خب خانم هیلا از شیراز نوشتن که من در یک فروشگاه پوشاک 13 سال کار کردم و بیمه نکردن منو، ترک کار کردم و بعد از شکایت چون پرینت حساب بانکی نداشتم اداره کار 9 سال بیمه برام اعلام کردن و چون صاحب کارم منو تهدید کرد از پیگیری برای اعلام به تامین اجتماعی خودداری کردم. این قضیه مربوط به اسفند سال قبله، آیا هنوز میتونم پیگیر دریافت بیمه بشم یا زمان دریافت و پیگیری اون گذشته دیگه؟
دقیقا این حق براشون باقیست، حتی اگر چندین سالم ازش بگذره میتونن دوباره دادخواستشون رو به جریان بندازن. در حقیقت ایشون رأی رو گرفتن و برای اجراییه به همون اداره کاری که رأی رو صادر کرده مراجعه میکنن، اجراییه میگیرن و مراجعه میکنن به دادگستری، به دادگستری که اون اداره کار اجرا میده و برای اجرای احکام حتما میتونن پیگیری بکنن و زمان خیلی ملاک نیست این موضوع، میتونن پیگیری بکنن.
متشکرم. 22-65-25-25 تماس گرفتید، بشنوید.
من دیکشپاتی عمل کردم، کارگر ساختمان بودم، بعد دکترا من کار افتادگی نوشتم، این کمیسیون قبول نمیکنه، میگه باید 66 درصد باشه. منم الان دو ساله رفت خواب میخوابه، خوب نشدم، سه تا مهرم خراب بود، یکشی عمل کردم دوتاش مونده، هنوزم پامن سوسته. کدامم کارگر ساختمان بودم، الان دکتر چهار تا دکتر من کار افتادگی نوشته، کمیسیون قبول نمیکنه، منم همینطور بیکار موندم رو تخت.
بله متاسفانه صلاحیت بررسی این موضوع به دست کمیسیون‌های پزشکی سازمان تامین اجتماعیه و اگر درصد و زیر 66 بزنن ایشون میتونن مستمری جزئی رو البته بگیرن، اگر بین 33 تا 66 هست میتونن به اون شعبه مراجعه بکنن، فعلا مستمری جزئی رو دریافت کنن، اگر خدای نکرده بیماری پیشرفت کرد و درمانشون کامل نشد برای از کار افتادگی کلی هم میتونه اقدام کنن، ولی الان زیر 66 درصد ایشون مستمری جزئیشون میتونه برقرار بشه، بدون حقوق هم نمیتونن بمونن، یعنی اینجوری که حالا در اختیار باشن. من توصیه میکنم این مسیر رو دنبال، مسیر رو کامل کنن، چون کمیسیون رفتن و احتمالاً به شعبه در شعبه کارشون رو پیگیری نکردن که مستمر جدشون برقرار بشه. این حتما دنبال بکنن که این موضوع برقرار شه.
ممنونم. تماس دیگری داریم با هم میشنویم.
چهار تا سوال داشتم از مهمان برنامه‌تان. اولین سوالم اینه که ما شهرداری کرمانشاه کار میکنیم، بعد پیمان کاری که سالیانه برای تامین نیرو میاد، بعضی سالا هیچ قراردادی ما نمیبندن، سال قولی من رو گفتن هیچ قراردادی ما امضا نمیکنیم، اما ماه به ماه حقوق ما نو شرکت میده. بعد ای آقای که الان شرکتی که مثلا ما سال قبل باهاش قرارداد بستیم، متاسفانه از چهار بیمه ما رو نریخته حساب. از این طرف هم شهرداری به هیچ عنوان جوابگو نیست. ما این وسط ماندیم که چه کار باید بکنیم؟ لطفا در این موضوع ما راهنمایی بکنیم. احتمال داره او چهار ماه به ما بدن بریزن حساب یا این که جریمت بدن. این سال دوم این که راجع به قرارداد نبستن، خواستم ببینم اگه قراردادی بسته نشه بین کارفرما و کارگر چه کار باید بکنن؟ اگر مشکلی پیش بیاد چه اتفاقی میفته؟ حتما باید این قرارداد امضا بشه. اگر قرارداد امضا نشه فردا صبح مشکلی پیش نیاد چه عواقبی داره؟ سال بعدیم این راجع به بیمه کشاورزی روستایی میگن که در مورد تبدیل وضعیت مثلا برای انتقال بیمه کشاورزی روستایی به بیمه تامین اجتماعی یه مبلغی هم میگیرن. خواستم راجب این موضوع توضیح بدین که اصلا بیمه های کشاورزی روستایی چه فرقی با بیمه تامین اجتماعی داره؟ میشه از بیمه مثلا سوابق بیمه کشاورزی و دامداری انتقال بدیم به بیمه تامین اجتماعی یا برعکسش؟ ممنون میشم از مهمان خوبتان. منصور تویدی هستم از کرمانشاه.
بفهمید آقای بابری.
بله، اون چهار ماهی که پیمانکار براشون رد نکرده، خب واریز حقوق به حسابشون در حقیقت یکی از ادله اثبات ادعاشون هست. ایشون میتونه در ادارت کار علیه همون پیمانکاری که الان وجود نداره دادخواستشون رو ارائه بدن و پس از محکومیت و یا اینکه حالا اگر آدرسی از ایشون کشف نشود، واگذارنده کار برابر ماده 13 قانون کار، کسی که اون کارفرمایی که کار رو واگذار میکنه به مقاطع گیرنده، موظف است که قراردادش رو طور این منعقد بکنه که اون پیمانکار تمام قوانین جاری کار رو رعایت بکنه. حالا اگر رعایت نکنه، به عهده اون سازمان بالادستی است که کار رو واگذار کرده، مطالبات و دیون ایشون جزء برابر قانون جزء دیون ممتازه است و حالا اون شهرداری کرمانشاه میباید از محل حسن انجام کار اون پیمانکار کسب بکنه و حقوق کارگرانش اگر موفق شده بده و این بحث حق بیمه هم همونه. دومین سوالشون بحث قرارداد کار. خب قرارداد کار در قانون به دو صورت دیگه، ماده 7 قانون کار قرارداد کار رو هم به صورت کتبی و هم به صورت شفاهی تعریف کرده. مشکلی نداره از لحاظ اینکه قرارداد امضا نمی‌کنن و اون عرض کردم بحث واریز به حسابشون و اون اسنادی که اسناد مالی که میتونن ارائه بدن، اون خودش نشان دهنده قرارداد کار هست. و در مورد انتقال بیمه‌شون از روستایی به تامین اجتماعی، خب از یک صندوق بیمه‌گر به یک صندوق دیگه وقتی می‌خوای انتقال بدی، اون سهم انتقال رو دریافت میکنن و اون حق بیمه رو حالا یا به صورت اقساطی هم بعضی از سازمان ها دریافت میکنن، اما اون بحث انتقال به سایر صندوق ها رو مثل یک صندوق تامین اجتماعی از روستایی به تامین اجتماعی رو ایشون باید خب متقبل بشن. فرق اون بیمه روستایی و تامین اجتماعی هم فقط تو بازنشستگیشون من دیدم که خب اینها با 15 سال سن و 60 سال 15 سال سابقه و 60 سال سن میتونن بازنشسته شن و تامین اجتماعی حالا این 5 سال ارفاق داره، اونها 10 سال 5 سال زودتر میتونن. البته خب مستمریشون خب جزئی تره دیگه، یعنی بر اساس سال بیمه پردازی پرداخت میشه. 15 روز اگر 15 سال وقتی پرداخت کرده باشن 15 روز حقوق میگیرن و 10 سال هم 10 روز.
ممنونم. آقای باقری همچنان با ما هستن در استودیو و میتونید اگر پرسشی دارید در خصوص مسائل کارگران و بازنشستگان مطرح کنید، تا جایی که بتونن راه نمایی تو میکنن. 30,036,37 و 22,65,25,25. اما این روزها بسیاری از شما میدونم که در بازار سرمایه حضور دارین و خیلی وقتا هم برای ما پیام های ارسال میکنین. خیلی وقتا بسیاری از شنوندگان سردرگم هستن و نمیدونن که اصلا چطور باید فعالیت کنن در بورس. به همین خاطر بخشی رو در نظر گرفتیم آقای پیمان حدادی کارشناس بازار سرمایه با موضوع نکات کلیدی برای سرمایه گذاری در بورس دقایقی همراهتون هستن.
رقابت کسب و کار تو جذب مشتری یه راهش اینه که بتونین به جای اون فکر کنین، اما سختیش اینجاست که تو این مسابقه بقیه هم سعی میکنن شبیه مشتری شما فکر کنن.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان گرامی رادیو اقتصاد. پیمان حدادی هستم، کارشناس بازار سرمایه. امروز در رابطه با موضوع حد ضرر مواردی و خدمت شنوندگان گرامی عرض میکنم. یکی از موارد بسیار مهم در مدیریت سرمایه موضوع حد ضرر هستش. ما در معاملاتمون به این نکته قطعا اشراف داریم که هر گونه تحلیلی بر اساس احتمالات هستش و امکان داره تحلیل ما درست نباشه و معامله ما وارد ضرر شه. لذا میبایستی خود ما یک جایی جلوی این ضرر رو بگیریم. خروج از معامله در نقطه ضرر به حد ضرر معروف هستش. حد ضرر باعث میشه شما ضررتون رو مدیریت کنید و حد اکثر هر ضرر در هر معامله رو خودتون از قبل مشخص کنید. نداشتن حد ضرر در معاملات مشابه یک راننده هستش که در یک وسیله بدون ترمز در حال حرکت هستش. خب حالا شما تصور کنید که این راننده سرانجامش چه خواهد شد. در معاملات اگر حد ضرر نباشه، شما دامنه ضرر و زیان خودتون رو باز گذاشتید و به یه نوعی در اختیار بازار قرار دادید معامله خودتون رو، که تا کجا این معامله ضرر از سرمایه شما کسر خواهد کرد. رضا رعایت حد ضرر بسیار مهم هستش. ما باید بدونیم که تمام عواملی که میتونه در معامله ما دخیل بشه تماما در اختیار ما نیست. برخی عواملی خارج از بازار بر بازار و در نتیجه معاملات ما تأثیر میذارن. لذا برای اینکه بتونیم مدیریت کنیم معامله خودمونو، حتما باید از مدیریت سرمایه استفاده کنیم که یکی از تکنیک های بسیار مهم در مدیریت سرمایه حد ضرر هستش. حد ضرر بر اساس دو عامل مشخص میشه: یک، بر اساس تحلیلی که ما کردیم; دو، بر اساس حد اکثر زیانی که هر معامله بر کل سرمایه ما میتونه بذاره. به عنوان مثال، ضرر احتمالی هر معامله حد اکثر میبایستی 5% از کل سرمایه ما رو تحت تأثیر قرار بده. امیدوارم شنوندگان عزیز حتما حد ضرر رو در معاملات خودشون رعایت کنن و این موضوع مفید براشون بوده باشه. آرزوی سلامتی دارم برای همتون. شب شما بخیر.
حدود 23
6 سال عرض کنم خدمتتون بیمه داشتیم، یه 4 سالم رفتیم حدود 27 میلیون داریم سخت کار خریدی که پولا مبارکه ریخته به حساب حقوق من آنچنان تحصیلی نکرده، چه کار باید بکنیم؟ قربونه برم.